رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد چهارشنبه 13 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومرث سیاتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح و هوا 5 درجه گرم. حرارت هوا در شهرهای خوجند و کلاب و قرغان‌تپه نیز از 4 تا 7 درجه گرم می‌شود، اما هوای خروغ 3 درجه زیر صفر.
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روزی نو آغاز میکنیم.
امروز سفر تیمور خلیل رهبر یک هیئت از مصر به تاجیکستان ادامه میکند. قرار است وی با مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا و معاون وزیر انرژی تاجیکستان دیدار و گفتگو انجام دهد.
سفیر سربیا در سازمان ملل متحد از شورای امنیت درخواست نموده است که امروز یک جلسه فوری گذرانیده اعلان دیرباز منتظره استقلال کوسوو را بررسی نماید. به قول پاول یورموویچ، چنین اعلامیه خلاف قطعنامه سازمان ملل در مورد این استان جدای طلب سربیا می باشد.
و شنونده های ارجمند، اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید روسیه و اوکراین در بحث بازگردان قرض گاز طبیعی اصولا به موافقت رسیدند. شرکت دولتی گازپروم روسیه تهدید کرده بود که اگر کیف 1.5 میلیارد دلار قرضش را نپردازد، گازپروم صادرات گاز به اوکراین را 25% کاهش میدهد. پوتین بعد ملاقات با پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو گفت گازپروم پیشنهاد کیف را پذیرفت و به زودی سازشی در این مورد به امضا میرسد. در این باره یوشنکو گفت
ما به موافقت رسیدیم که سر از روز پنجشنبه اوکراین بازگردان قرضهای در ماه نوامبر و دکمبر سال گذشته پیدا شده را آغاز نماید.
یوشنکو اضافه کرد که کشورش مثل سال گذشته 1000 متر مکعب گاز طبیعی را به مبلغ 179 دلار خریداری خواهد کرد. بعد مذاکرات گازپروم اعلام کرد دو شرکت میانه‌رو در خرید و فروش گاز طبیعی که باعث اوج گرفتن بحث شده بودند از این معامله برکنار می‌شوند. به جای شرکت‌های روس اوکر انرگو و اوکر گاز انرگو، شرکت‌های زیر نظارت گازپروم و شرکت دولتی اوکراین با عنوان نفت و گاز استفاده خواهند شد.
رئیس پارلمان عراق تهدید کرده است که مجلس قانونگذار را پراکنده میکند. تهدید محمود مشهدانی بعد از آن پخش شد که روز سه‌شنبه ازدحام وکیلان مردمی آوازدهی در مسئله بودجه سال 2008 و یک ایده قوانین کلیدی را با بنبست مواجه نمودند. چند هفته اینجانب قانونگذاران عراقی در مسئله بودجه برابر با 48 میلیارد دلار مباحثه دارند. مشهدانی میگوید که مسئولیت بنبست بر دوش وکیلان کردتبار است. آنها میخواهند 17% درآمد ملی در دست حکومت محلی آنها باشد. وکیلان سنی تبار و شیعه بر این نظرند که تقاضای کردها غیر قابل قبول است.
و یک خبر که همین چند لحظه پیش به دست ما رسید، باراک اوباما و جان مک‌کین برای نمایندگی از حزبهایشان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر یک قدم دیگر گذاشتند. اوباما و مک‌کین در ایالت‌های مریلند، ویرجینیا و منطقه کولومبیا پیروزی به دست آوردند. ونزوئلا صدور نفت به اکسون موبیل کورپ را متوقف نموده تاکید کرده است که این شرکت از اذیت کار می‌گیرد. این اقدام ونزوئلا بعد پیروزی اکسون موبیل در بحث با شرکت دولتی نفتی ونزوئلا پترولیوس دی ونزوئلا به عمل آمد. دادگاه‌های بین المللی حکم برآوردند که نزدیک به 8 میلیارد یورو شرکت ونزوئلا منجمید گردد. سال 2007 پرزیدنت ونزوئلا هوگو چاوز سهم دولت در ساحه نفت این کشور را افزایش داده، یک چند شرکت غربی را به بیرون شوی از ونزوئلا وادار نمود.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ژنو گفت اعلان یک جانبه استقلالیت کوسوو و تمام پایه های ثبات اروپا را به هم خواهد زد. لاوروف گفت
سخن در باره تخریب تمام پایه های حقوق بین المللی، در باره تخریب تمام اصل های می رود که اروپا با زحمت عظیم در نتیجه جنگ ها و خون ریزی ها مرتب کرده و در پای دیوار بنای خود گذاشته است.
سرگئی لاوروف افزود که روسیه اجازه نخواهد داد که مقررات بین المللی در مسئله کوسوا زیر پا کرده شوند. آمریکا و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلالیت ولایت عمدتاً آلبانی نشین کوسوا پشتیبانی میکنند، ولی روسیه از متحدین نزدیک سربیا شدیداً به این امر مخالف است.
پرزیدنت بیلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید ماموریت زیر رهبری او به نگرانی های کشورهای غربی عکس العمل نشان داده، بعضی رهبران مخالفین حکومت را از زندان ها رها نمود. رهبری بیلاروس افزوده است که در جواب کشورش جانبداری تحکیم روابط با اتحادیه اروپا می باشد. هنگامی سخنرانی در دانشگاه دولتی بیلاروس لوکاشنکا تاکید کرد رهایی مخالفین شهادت آن است که حکومت بیلاروس به طور جدی به بهبود روابط با ممالک غربی توجه دارد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا حکومت لوکاشنکو را با تعقیب مخالفین سیاسی، پایمال نمودن حقوق بشر و تقلب در انتخابات متهم می‌کنند.
وزیر امور داخلی قرقیزستان مولدو موسا قرنغانتیف امروز گفت که در رابطه با قتل خبرنگار مستقل علیشر سویبوف تحقیقات جدید به راه انداخته می‌شود. وی افزود که اخیراً در رابطه با این کشتار معلومات تازه به دست آمده است. وزیر داخلی قرقیزستان گفت
ما باید این جنایت را باز کنیم، وگرنه این بر آبروی ما نخواهد افسود. من به شما وعده می دهم که این پرونده را تحت نظارت شدید گرفته برای باز شدنش تمامی سعی و کوشش را به خرج می دهم.
علیشر سویبوف در اوشی قرقیزستان مجله‌ای را با زبان ازبکی با نام سیاست نشر می‌کرد که نسبت به دولت کنونی ازبکستان نظریه انتقادی داشت. علیشر سویبوف شام 24 اکتبر سال گذشته در حوله اداره مجله‌اش با دو تیر تفنگ کشته شد.
حکومت استرالیا به خاطر معامله ناروای سالهای پیش در نسبت مردم بومی این کشور، یعنی ابوریجن ها، معذرت خواهی نمود. با تقاضای سروزیر کیوین رود و کلان مردمی قرار قبول نموده از نام تمام مردم استرالیا از ابوریجن ها عذر خواستند. آوازدهی روز چهارشنبه را مستقیما در تلویزیون نشان دادند. همزمان این جلسه در میدان های بزرگ نمایش داده شد. سالهای پیش در چارچوب سیاست جذب و همایش مردم بومی، مقامات استرالیا ده ها هزار ابوریجن را زوراً از پدر و مادر جدا کرده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقالات بخش اول این ساعت توجه کنید.
صرف نظر از گرمشوی نسبی هوای تاجیکستان، در این جمهوری وضع فوق‌العاده باقی می‌ماند.
سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفته است که به مردمی از سرما اذیت کشیده تاجیکستان کمک رساند.
ازبکستان صادرات نیروی برق به تاجیکستان را از سر گرفته است.
سازمان خیریه بریتانیایی وضع کلوب را طاقت فرسا نامیده است، ولی ظاهرا وضع این منطقه ناگوارتر از آن است که سازمان اکسفام آن را دریافته است. شنونده ارجمند، توری از آغاز مجله خبری خاطر نشان نمودیم هوای تاجیکستان اندک رو به گرمی نهاد است، ولی ساکنان جمهوری و خواجگی کشور همانا در وضع فوق العاده است. از این رو درخواست به کمک های خارجی برای رفع عواقب سرما که هفته گذشته از طرف حکومت تاجیکستان پخش شده بود هنوز اهمیت خود را گم نکرده است. کاهش تولید نیروی برق باعث شده است که حتی مؤسسات استراتژی از قبیل کارخانه آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا 20% استحصالات را متوقف نماید. یک عده سازمان های بین المللی از جمله کشورهای استونیا، روسیه، ایران، قزاقستان و آمریکا وعده دادند که در رفع بحران یاری می رسانند. قسمی از این کمک ها فوری است و باقی مانده کمک های دراز مدت. مثلا هفته گذشته اثنای بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از تهران، جمهوری اسلامی ابراز داشت که حاضر است در ساختمان باز یک نیروگاه آبی و برقی در تاجیکستان سهم گیرد.
بله کیومرث، روز سه‌شنبه سازمان کنفرانس اسلامی هم خبر داد که برنامه دارد همراه با صندوق همرایی اسلامی در نزدیکترین فرصت کمک های بشری خود را در اختیار ساکنان تاجیکستان گذارد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگارمان عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
سازمان کنفرانس اسلامی با انتشار یک بیانیه وضع به وجود آمده در تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی کرده است. در بیانیه که اسای اکمل‌الدین احسان اغلو دبیر کل این سازمان روز 11 فوریه منتشر شد، گفته می شود سازمان کنفرانس اسلامی از وضع به عمل آمده در تاجیکستان که با زمستان سرد غیر عادی مواجه شده است جدا به تشویش آمده است. به خواجگی کشور خسارات هنگفت وارد شده، قسمت بیشتری اهالی به مواد غذایی، سوزشواری، لباس گرم و درمان و مداوا احتیاج شدید دارد. در این بیانیه تاکید شده است موج سردی های بی سابقه که در تاجیکستان در طول نیم قرن اخیر به مشاهده نرسیده است، به همه ساحه های اقتصاد اثرات منفی گذاشته و برای شهروندان آن دشواری های زیادی را به بار آورده است. مردم کشور دچار صدمه بزرگ اجتماعی شده، با یاری و اعتنای کشورهای عضو این سازمان و همراهی کل جهان اسلام محتاج می باشد. دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از جامعه مسلمانی عالم دعوت به عمل آورد که عاجلاً به امداد دچار سرما شدگان شتابند. او همچنین به نهادهای مدنی و سازمانهای خیریه کشورهای عضو سازمان مراجعه نموده است که به قدر امکان به تاجیکستان کمک رسانند تا مردم دشواری پیش آمده را آسان‌تر پشت سر کند. بر اساس این بیانیه، سازمان کنفرانس اسلامی همراه با صندوق همرعی اسلامی قصد دارد در نزدیکترین فرصت کمک های بشری خود را در اختیار مردم تاجیک گذارد. این در حال است که دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت و درخواست دولت تاجیکستان جهت رفع عواقب بحران انرژی و سردی های شدید بی سابقه زمستان و جلوگیری از ادامه وضع موجود برخی از کشورها و سازمان ها پاسخ داده اند و افزود در حال حاضر از سوی کنفرانس اسلامی و صندوق همرعی اسلامی برای برطرف کردن مشکل پیش آمده یاری دریافت نکرده اند، ولی امکان دارد روزهای نزدیک دعوت دبیر کل این سازمان هم‌آوازی پیدا کند.
الهول ما نمیدونیم که کدام کشورها و این فوند به ما کمک میرسونن یا نه، لیکن در جریان این کار هستیم و امیدوار هستیم که فوند اسلامی رشد همراهی این مسئله رو مورد بررسی قرار میدهد و از کمک آن جمهوری ما برخوردار میگردد.
دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان. اما در ارتباط به توجه سازمان کنفرانس اسلامی به مشکلات تاجیکستان، نظر و ارزیابی کارشناسان متفاوت است. برخی از کارشناسان حدس میزنند که این امر در پی درخواست دولت تاجیکستان برای دریافت کمک از جامعه بین المللی که از سوی برخی از کشورها دستگیری یافت صورت گرفته است. برخی دیگر بر این گمانند که مقامات ایران سازمان کنفرانس اسلامی را بر نشر این بیانیه تحریک داده اند، زیرا این سازمان حتی در زمان جنگ های شهروندی تاجیکستان که کشورها و سازمان های بین المللی قضیه را از نزدیک دنبال می کردند اعتبار نمی داد. اما عبدالغفار کمال تحلیلگری تاجیک معتقد است که سیاست خارجی دولت تاجیکستان در پی سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان و برخی از کشورهای عربی دچار تحول شده و برای کشورهای اسلامی نیز در این سمت جایگاه به وجود آمده است.
دعوت سازمان کنفرانس اسلامی در تاریخ روابطش با تاجیکستان به ثابت است. امروز که سازمان کنفرانس اسلامی در چنین وضعیت چنین بیانیه پخش میکند، من فکر میکنم این دو دلیل دارد. یکی اینکه واقعا بحران انرژی که امروز تاجیکستان با آن روبروست فوق‌العاده است و گفته میشود در 40 سال گذشته به ثابت بوده است، هم سرما هم بحران انرژی در چنین سرما. و دیگر اینکه خب تاجیکستان را در این مدت بهتر شناختند و پرزیدنت کشور این سفرهایی که به چند از کشورهای اسلامی و جهان عرب نمود، باعث شناسایی بیشتر و همبستگی بیشتر آنها با تاجیکستان شد.
عبدالغفار کمال تحلیلگری تاجیک در بیانیه سازمان کنفرانس اسلامی همچنین تاکید شده است که زیربنای فرسوده میراثی از دوران شوروی نتوانست سرمایه غیر عادی را تحمل کند و میلیون ها آدمان در سرما و تاریکی و بدون آب آشامیدنی مانده اند. افزایش بهای مواد غذایی حاصل خیلی کمی سالهای اخیر، سرماهای شدیدترین و بحران انرژی به آن آورد که مردم دیگر نمی تواند بدون یاری عاجل بیرونه دشواری های عظیم زندگی را رفع نماید. سازمان کنفرانس اسلامی یک سازمان بین المللی مرکب از کشورهای مسلمانی است که تاجیکستان بعد فروپاشی شوروی در ماه دکبر سال 1992 به عضویت آن پذیرفته شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی در رابطه با کمک های بشری به مردم تاجیکستان.
کیومرث، میدونید در گزارشی که حالا تقدیم شد، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اظهار نمود با وجود اعلامیه اخیر سازمان کنفرانس اسلامی هنوز کمکی از این سازمان به تاجیکستان وارد نشده است. برای دریافت اطلاع دست اول ما به دفتر مرکزی سازمان کنفرانس اسلامی واقع در شهر جیده عربستان سعودی مراجعه کردیم. پاسخ نماینده سازمان را در گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنوید.
یاور دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی سفیر عطا المنان وحید میگوید هرچند از دعوت دبیرکل پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو مدت زیادی نگذشته است، در این بند چندین کشور عضو خبر دادند که آماده اند به مردم تاجیکستان امداد رسانند. جناب وحید از کشورهای به خصوص نام نبرد، اما افسود برای تهیه کمک ها باید در نوبت اول سمت و حجم این امداد دقیق گردد. با گفته او فهرست ضروریات فعلی مردم آسیب زده تاجیکستان به دست نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی نرسیده است. بناآن تصمیم گرفته شده است که سازمان در همکاری با برخی از نهادهای غیر دولتی ترکیه در دو روز نزدیک هیئتی را برای تشخیص و ارزیابی اوضاع به تاجیکستان فرستد. یاور دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی میگوید
بعد از آن که تشخیص جمع‌بندی می شود، سازمان کنفرانس اسلامی در پرتو آن برنامه عملی خود را درباره امداد به مردم تاجیکستان آماده خواهد کرد و ما از روی این برنامه کار خواهیم کرد. سازمان کنفرانس اسلامی همه تلاش را به خرج می دهد تا به مردم تاجیک در این مصیبت یاری رساند.
طور معلوم 57 دولت جهان عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند و اگرچه بخش زیادی از این کشورها در وضع ناگوار به سر می برند، یک قسم آنها ضمن تجارت نفت و گاز از دولت های ثروتمند جهان به شمار می روند. تاجیکستان در سال 1992 به عضویت آن شامل شده است، ولی در طول این دوره عضویتش از کمک های سازمان کنفرانس اسلامی استفاده نظر رسی نداشته است. ولی آیا خود سازمان تا کجا در رساندن کمک های بشردوستانه تجربه دارد؟ پرسیدم از سفیر عطا المنان وحید، یاور دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در روابط بین الملل و امور بشری.
OIC's experience in humanitarian affairs is great in various countries. For example,
تجربه سازمان کنفرانس اسلامی در امور بشری خیلی بزرگ است. برای نمونه نقش آن در کمک به آفت زدگان زلزله در پاکستان یا سونامی در چندین کشوری آسیا قابل ذکر است. تا حال بنیاد فعال است که سازمان برای کمک به کودکان به سرپرست سونامی تأسیس داده بود. این برنامه عبارت از 137 میلیون دلار مخارج تربیه 25 هزار کودک بی پرستار را برای 15 سال تامین می کند. چون این امداد با نایجیریا هم رسانده شد و به زودی دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با درخواست حکومت سودان و در همکاری با بانک رشد اسلامی برای مدد به مردم دارفور انجمن بین المللی امداد تأسیس می دهد.
به همصحبت خود جناب سفیر عطا المنان وحید، یاور دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، این حقیقت را هم رساندم که در تاجیکستان در گذشته از کمک های سازمان جهانی مسلمانان استفاده کم شده است و مردم این نکته را نیز در خاطر دارند که در دوره جنگ شهروندی تاجیکستان این نهاد بانفوذ تلاش نکرده است مشکل مردم مسلمان تاجیکستان را آسان گرداند. جناب وحید در پاسخ گفت آن یک دوره اول و سنگین استقلالیت تاجیکستان بوده، از آنجا که یکی از نیروهای درگیر زیر پرچم اسلام مبارزه میکرد، سازمان اندیشه داشت که کمک های آن آب و رنگ سیاسی پیدا نکنند. سفیر وحید افسود هم در گذشته و هم حالا سازمان کنفرانس اسلامی وکالتنامه خود را تنها با سبک کردن درد و اندوه مردم محدود کرده است و محدود میکند.
تصمیم انتقال کمک های سازمان کنفرانس اسلامی به مردم تاجیکستان که زمستان امسال از سرمای شدید اذیت می کشد.
میخواهی که همیشه شاد خورم باشی، ای هر جا بیروی از این زمر هم باشی، پاگیز شو راست بیزیل ما موزی یهرائی
شنوندگان ارجمند مجله خبری بامداد چهارشنبه را میشنوید. حالا چند گزارش داریم در ارتباط با سرمای امساله. یک گزارش درباره از سرگیری صادرات نیروی برق ازبکستان به تاجیکستان است و دیگری ارزیابی وضع بهداشتی و سانیتری شهر و منطقه کولاب.
اسکندر به فکرم گزارشی همکارمون در دوشنبه اسلمی مومنزاد برای شمار زیادی شنوندگان ما یک خوشخبر باشد، چون که در صحبت با او مقامات کشور ابراز داشتند که ازبکستان دیگر بار صادرات نیروی برق به تاجیکستان را برقرار نموده است.
بنا به اطلاع شرکت برق تاجیک، ازبکستان پس از توقف یک ماه انتقال برق را به تاجیکستان شروع کرده است و در شبانه روزی گذشته 2 میلیون کیلووات ساعت برق داده است. این در حال است که به اطلاع برق تاجیک بر اساس سازشنامه تیرماهی سال گذشته بین تاجیکستان و ازبکستان توافق شده، ازبکستان زمستان امسال باید به تاجیکستان شبانه روزی 4 میلیون کیلووات ساعت برق انتقال می‌داد. رشید گولوف معاون سرمهندس برق تاجیک گفت ازبکستان با گرم شدن هوا در منطقه دوباره انتقال برق را آغاز کرده است. آقای گلوف گفت برق ازبکستان به کشور وارد شده باشد هم، ولی آن محدودیت انتقال نیروی برق را در این کشور برهم دادن نمیتواند. به اعتقاد آقای گلوف محدودیت برق در تاجیکستان و پر شدن آبانبار نورک با آب بستگی دارد.
باز هم لیمی تماما دکور کرده نمیشد، فقط تامینات نیروی برق بهتر کرده میشد. هر سال تو لیمی تو یکمی اپریل دوم کرد. کمچینی نیروی برق پیش از همه از حجم آب در مجروی دریای وخش وابسته. یعنی آب در مجروی دریای نیروی وخش نسبت به همین دوره سال گذشته 5 برابر کمی باشد. افزایش استحصال نیروی برق در نیروگاه‌های جمهوری پیش از همه از گرمی باد و هوا از حجم آب در مجروی دریای وخش متناسبا وابسته میباشد.
ازبکستان شروع از 11 ژانویه سال روان با سر شدن هوا و نیازمندی بیشتر خودش به برق دادن انرژی به تاجیکستان را قطع کرده بود. در آخر ماه ژانویه این کشور به تاجیکستان کم برق انتقال داد، ولی با گذشت یک دو روز باز قطع کرد. میرادیل عبدالرزاقوف کنسول سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت وضعیت در ازبکستان بهبود یافته و اکنون دادن برق را به دوشنبه افزایش خواهد داد. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز دوباره صادرات نیروی برق ازبکستان به تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
سازمان خیریه بریتانیوی با نام اکسفام در منطقه کولاب تاجیکستان یک پژوهش عاجل گذرانیده اظهار نموده است که سرما و بی‌برقی و کمبود آذوقه روزگار مردم و به ویژه بیماران را طاقت فرسا نمود. همکارمان خیرامان بقازاده میگوید اکسفام یک برنامه بیرونشوی از این وضعیت را نیز مطرح نموده است.
در مانگاه امروز گذرنده منطقه کولاب که برای 130 نفر پیش بینی شده است، الان 62 بیمار داشته است که 12 نفر آنها با نشانه های سیل بستری شدند. هفته گذشته حدوداً 40 بیمار در مانگاه را با سبب عدم شرایط بود و باش در سردی های طاقت فرسای امروز ترک کردند. این بیمارخانه نه آب دارد و نه تشناب. گنراتوری 3.5 کیلوولتی این در مانگاه برای فعالیت دستگاه های گرمیکنی اتاق ها کفایت نمی کند و این مؤسسه به طور عاجل به بخاری های گازی نیاز دارد. شرایط یتیمخانه واسه باشد چنین تصویر می شود. در اینجا 145 طفل دختر و پسرها نگهداری می شوند. با سبب نبود برق ساختمان این مؤسسه با هیزم گرم کرده می شود. معمولا در هر یک اتاق باید تا 10 طفل نگهداری شوند، اما با سبب سردی حالا در هر یک خانه 20 کودک جا داده شدند. 45 طفل دیگر این یتیمخانه را همسایه های خیرخواه برای موقت در خانه های خود جا دادند. ضمن دسترسی باشندگان یتیمخانه به آب هم خیلی سخت است. لوله نزدیکترین آب در مسافه بیش از 1 کیلومتر راه جویگیر است. یتیمان واسه به طور فوری با جنراتورها، کمپل های گرم، وسایل آشخانه، با لوله آب، هیزم و تنورهای عادی نیاز دارند. با این ترتیب در این تحقیقات سازمان خیریه اکسفام شرایط بیش از 20 مؤسسه طبی، پرورشگاه های یتیمان و مکتب ویژه در منطقه کلوب تحقیق شده است. این تحقیقات کمبود نیروی برق و دسترسی مشکل به آب و غذا را در کلوب و منطقه کلوب تاجیکستان بازگو میکند. گزارش ها کیست که تاجیکستان سردترین زمستان را در طول 50 سال اخیر تجربه میکند و این کشور نادرترین منطقه آسیای مرکزی حالا آخرین ذخیره های نیروی برق خود را استفاده میکند. علاوه به این قیمت مواد غذا در مقایسه با سال 2006 دو برابر بالا رفته، مردم مبلغ بیشتر را برای خریداری ذخایر علاوگی انرژی صرف میکنند. غازی کلانی، هماهنگساز برنامه های صحتی عمه در برنامه اکسفام تاجیکستان، میگوید این نخستین چنین تحقیقات میباشد که در شرایط بحرانی منطقه کولاب انجام شده است و افزود نتیجه های این پژوهش به چند مسائل تشویش آور اشاره میکند که به طور فوری باید توجه سازمان های امدادرسان را جلب کند.
The highest risk we have identified is that the social infrastructures like hospitals.
خطری اساسی که از جانب ما مشخص شد این است که زیربناهای اجتماعی مثل شفاخانه و یتیمخانه ها از نبود خدمات مورد نیاز اذیت میکشند. یعنی اینجا بحران انرژی حکم فرما است، برق نمیرسد. نتیجه این است که مردم باید بیمارخانه و پرورشگاه ها را ترک کنند. در این منطقه بیش از 100 بیمار گرفتار سیل مجبور شدند به خانه های خود برگردند و این واقعیت خطر آلوده شوی نفران بیشتر را به این بیماری افزایش می دهد. کمبود انرژی در مؤسسه های طبابتی، به ویژه در جای هایی که عملیات جراحی باید انجام گیرد، صحت انسان ها را به خطر روبرو می کند. بیمارستان ها برنامه های استراتژی مقابله در برابر چنین بحران های انرژی را ندارند. این چنین طبق معلومات دسترس در بعضی حالت ها کارمندان طبی شفاخانه ها بنا به مشکل کمبود برق و نبودی وسایل گرمیدهی آماده نیستند در نوبت شبانه کار کنند و سبب پست بودن حرارت 57 درصد اهالی کلاب به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. لوله های آب گذر یخ بسته و آب به منزل ها انتقال نمی یابد.
آقای غازی کلانی، هماهنگساز برنامه های صحتی عمه در برنامه اکسفام، میگوید در شرایط بحرانی تاجیکستان مؤسسه های حکومتی و خدمات مسئول دیگری تابع آن در مقابله با وضعیت ناتوان هستند. از این رو سازمان آنها از جامعه بین المللی درخواست کمک کرده است و افزود سازمان آنها با چنین درخواست به دفتر اصلی خود در بریتانیا، بخش کمک های سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا، آژانس رشد شویسریا مراجعه کردند و نیت دارند دامن مراجعه هایشان را توسعه بخشند. تا حال خود اکسفام در بریتانیا از بنیاد حالتهای فوق‌العاده به دفتر نمایندگی این سازمان در شهر کلوب مبلغ‌های جدا کرده است که آن به تعمیر لوله‌های آبگذاری خراب شده، نوکنی سیستم آبتازه‌کنی دو آبانبار اصلی کلوب روانه شده، اینچنین دیگر کمک‌های نیاز اولیه را برای مردم در نظر می‌گیرد. تحقیقات اخیر سازمان اکسفام با مساعدت سازمان‌های بین‌المللی فعال در منطقه کلوب، اگروکسای آلمان، هیئت شرق و ساختارهای سازمان ملل متحد انجام شده است.
نگرانی سازمان خیریه اکسفام از افزودن مشکلات ساکنان منطقه کلاب در زمستان سردی امسال.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
و باز یک گزارش از تاجیکستان. محی‌الدین کبیری و محمد شریف همت‌زاده، دو نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان، طرح نوی قانون آزادی‌های اعتقاد و اتحادیه دینی را برای بررسی به شورای پارلمنت پیشنهاد کردند. یادآور می شویم که لایحه این قانون یک سال پیش از سوی حکومت تاجیکستان تهیه شده بود و آن مورد انتقاد اتحادیه‌های مذهبی قرار گرفت. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان سفرگل عالمی.
دو نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس نمایندگان محی‌الدین کبیری و محمد شریف همت‌زاده طرح نوی قانون آزادی‌های اعتقاد و اتحادیه‌های دینی را به شورای پارلمان کشور جهت بررسی و قبول پیشنهاد کردند. این در حالی است که یک طرح جدید دیگری قانون دین که از طرف ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان تهیه شده و حالا مورد بررسی سازمان‌های حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی تاجیکستان در شورای جمعیتی قرار دارد، انتظار می‌رود در آینده نزدیک برای محاکمه و پارلمان پیشنهاد شود. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نماینده مردمی در پارلمان و یکی از مؤلفان طرح نو قانون دین ضرورت تهیه و پیشنهاد طرح این قانون را به پارلمان تاجیکستان چنین شرح داد.
چون از سال 1994 تا امروز واقعیت ها کاملا دیگر شدند، حتی واقعیت های ما خیلی هم بهتر شدند. امروز میتونم گفت که واقعیت های ما در مناسبت دین و دولت و حکومت با اتحادیه دینی بهتر و پیشرفته است از خود قانون. برای این باید قانون انعکاس کننده این واقعیت های نو باشد. از طرف دیگر ما در لایحه کوشش کردیم که تمام اون محدودیت هایی که زیادی هستند، یعنی از محدودیت هایی که قانون اساسی و دیگر قانونگذاری پیش بینی میکنند برای فعالیت هر یک تشکیلات، هر یک اتحادیه و حیات شهروندان، آنها را از متن قانون بیرون کنیم و محدودیت ها همان مقداری باشد که در قانون اساسی آمده است.
محی‌الدین کبیری نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان صحبت میکرد. در همین حال چندی از وکیلان مردمی در مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه به طرح قانون دین آید به آزادی های اعتقاد و اتحادیه های دینی گفتند، حالا در تاجیکستان ده ها مذهب و دین و عقیده های مذهبی و احزاب دینی فعالیت می کنند. از این رو برای ایجاد یک شرایط مناسب و دموکراتی برای فعالیت احزاب قانونی سالم لازم است و پیشنهاد طرح نو قانون ها یک امر واقعی است. جمعه بای سنگینا وکیل پارلمان تاجیکستان در رابطه با این موضوع به رادیوی آزادی گفت:
معیارهای قانون وابسته به رشد و نموی مناسبت های جمعیتی یک چیزی شخص شده نیست. در موردهای علاهیده هر یک وکیل مجلس نمایندگان می تواند با نظرداشت فکر افکار شخصی و جامعوی ضروریت تکمیل این یا آن قانونگذاری را پیدا کند. و وکیلان مجلس نمایندگان مرزاده و کبیری امروز با استفاده از این حقوق خود طرح لایحه قانون را برای بررسی به مجلس پیشنهاد کردند.
جمعه‌بای سنگینا وکیل پارلمان تاجیکستان صحبت میکرد. شادی شبدولف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان در پارلمان بر این نظر است حالا که این طرح قانون نو تازه پیشنهاد شده و هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، نمیشود آن را الترناتیوی یا اولین نامید، ولی در هر دو حالت هم تهیه و پیشنهاد آن به پارلمان از اهمیت خالی نیست.
اگر اینجا از این قانونی که اینا پیشنهاد کردن بعضی ماده ها قابل قبول دانسته شده، نه فقط مجلس نمایندگان کرده میتواند در اون قانون عمل کنه تغییرات وارد میشود و در اون شکل قبول میشود. حاضر ما گفته نمیتونیم که در کدام شکلی قبول میشود.
شادی شبدولف نماینده حزب کمونیست در پارلمان تاجیکستان صحبت میکرد و اما ایدیبک زیایف سردار ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان با بعضی از نکات این طرح راضی نیست. مثلا در این طرح گفته میشود که تشکیل سیلی حاجی ها به حج از طرف نهادهای دینی صورت گیرد، ولی آقای زیایف بر این است که باید اداره های دولتی به این کار مشغول باشند.
هر کس هر چی دوستان میگیره دیگه، با همون قفاز بگردیم که هر کس فکری خودش داره.
ایدیبک زیایف نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان بود. به این ترتیب مؤلفان این طرح میگویند که از روز تهیه و در محاکمه جامعه قرار داشتن طرح مذکور کدام تغییرات جدی در بند و ماده های آن وارد نشده است و حالا پس از بررسی کمیته های مختلف مجلس نمایندگان روشن خواهد شد که نظر وکیلان مردمی به همچنین یک طرحی که از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شده است چگونه خواهد بود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد طرح قانون نو دین به مجلس نمایندگان، طرحی که از سوی نمایندگان حزب نهضت اسلامی تهیه شده است.
شنونده ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقالات نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
حوادث بهمن ماه خونین سال 1990 به تدریج از خاطرها بیرون می شوند، ولی تا هنوز سوالهای زیاد پاسخی خود را پیدا نکردند.
احتمال اتحادیه اروپا تحریمی منصبداران والا مقام ازبکستان را که با تعقیب گردی همایی های اندیجان متهم می شوند از بین برد.
اکثر رای دهندگان روسیه می گویند که حکومت به جای آنها پرزیدنت نوبتی کشور را انتخاب کرده است.
و در بازار فناوری های اطلاعاتی تاجیکستان تقاضا با کامپیوترهای مطابق به استفاده زبان تاجیکی افزایش یافته است.
دیروز از حوادث خونین ماه فوریه سال 1990 18 سال پشت سر شد. اون روز در نزد بینای حزب کمونیست تاجیکستان نیروهای حکومتی با استفاده از سلاح آتشفشان و سوی ازدحام مردمی آتش گشوده ده ها نفر را کشته و مجروح نمودند. به نظر می رسد که این سنه خونین 12 فوریه سال 1990 به تدریج از یادها بیرون می شود. همچنین به علت جنگ شهروندی تحقیق این حوادث به آخر نرسیده و عاملین سببهای آن و مجرمین کشتار تظاهرگران تا هنوز معلوم نشده است. اخیراً گروهی از فعالان سیاسی آن دوره خواستار رسیدگی و انجام تحقیق بهمن ماه شدند. همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریم دولت رجوع کرده است به حوادث 18 سال پیش و بحث ها پیرامون آن.
با مناسبت سال روز حوادث بهمن ماه خونین سال 1990 در تاجیکستان از جانب مقامات تدابیر خاص تدارک دیده نشده است. تنها محافل خاص و رسانه های غیر حکومتی هستند که چند هفته به این جانب با یادآوری از رویدادهای 18 سال قبل اقدام به ریشه‌یابی این حوادث کردند و خواستار انجام تحقیقات در مورد علت های سرزدن آن و آشکار کردن عاملان اصلی حوادث بهمن ماه شدند.
بزرگتر خوبتر قیمتر نگیرستن و همیشه در تحلیل همیش سن
بازار صابر در مورد سنگ خاطره شهیدان بهمن ماه صحبت میکرد، اما این شاعر تاجیکی مقیم امریکا شاید خبر ندارد که آخرین یادمان این حوادث و شهیدان بهمن ماه این سنگ خاطره مرمری بود که در سال گذشته از میدان پهلوی قصر ریاست جمهوری برچیده شد. در بهمن ماه یا فوریه سال 1990 در آستانه نخستین انتخابات رقابتی به پارلمان تاجیکستان و در حالی که نیروهای مردمی و ملی با گذشت هر روز نفوذ بیشتر در میان جامعه کسب میکردند، حوادث بهمن ماه راه اندازی شد. حوادثی که جان 25 نفر را ربود و تا هنوز هم که هنوز است کسی و یا سازمان مسئولیتی راه اندازی تظاهرات 12 بهمن را بردوش نمیگیرد. توسط این حوادث ضربه جبران ناپذیر به پیکری نهضت های به کمال نرسیده ملی زده شد. رخنه و شکاف قابل ملاحظه در میان حکومت و مردم و نیروهای مردمی به دنبال این حوادث پدید آمد. نیروهای ملی و آزادی خواه که توسط رسانه های دولتی راه اندازان این تظاهرات عنوان شدند، انتخابات پارلمانی را باختند. در بهمن ماه سال 1992 ولی حکومت رحمان عبیوف میدان نزد قصر ریاست جمهوری را به خاطر قربانیان بهمن ماه میدان شهیدان نامگذاری کرد و در نزد این قصر پایسنگ مرمرین با ذکر نام شهیدان گذاشته شد و کمیسیون به منظور تحقیق حوادث تأسیس شد که کار خود را به دلیل اوضاع نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه گروه ها و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. به همین ترتیب تاکنون عاملان این حوادث، اهداف آن و اینچنین اسم کسانی که امر تیرباران تظاهرات را دادند معلوم نیست. حکومت نیروهای مردمی و رهبران نیروهای مردمی در نوبت خود حکومت و خاصه کمیته امنیت شوروی سابق یا کگیبه را در راه اندازی این تظاهرات متهم می‌کردند. رهبران نهضت های مردمی وقت که همچنان خواستار تحقیق این حوادث هستند معتقدند که هنوز هم در رده های حکومت کسانی حضور دارند که مانع از آشکار کردن عوامل و علت های حوادث بهمن ماه سال 1990 می‌شوند. آغاز جنگ داخلی و کشته شدن 150 هزار نفر بر اثر آن، حوادث بهمن ماه و 25 قربانی آن را در سایه قرار داد. اما در پایان سال 1992 که حکومت فرونت خلقی به قدرت رسید، نام شهیدان را از میدان نزد ریاست جمهوری برداشت. تنها یادمان حوادث سنگ مرمرین خاطره شهیدان بود که در سال گذشته این سنگ نیز بدون آگاهی و هر گونه توضیح از در قصر حکومت برچیده شد. ولی در همه سرچشمه های تاریخی و در زبان زنده گفتگوی مردم تاجیکستان این میدان همچنان میدان شهیدان عنوان می شود. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یاد از بهمن ماه خونین سال 1990 که پژوهش سبب های رخ دادن آن تا هنوز پایان نیافته و مجرمان کشتار تظاهرگران نیز جزا نگرفتند.
ولی اسکندر حالا زمانه تغییر یافته و جامعه جهانی هم بر رویدادهای کشورهای آسیای مرکزی توجهی بیشتر نشان میدهند. تعقیب خونین گرد همایی مردمی شهر اندیجان ازبکستان در ماه می سال 2005 ببینید که از نظر اتحادیه اروپا نیز دور نماند.
بله کیومرس، اتحادیه اروپا تحریم فروش سلاح و منع سفر منصبداران در حادثه های اندیجان نقش داشته را جاری نماد. البته این اقدام ها مجازات رمزی بوده، احتمال ماه اپریل در نشست رهبران اتحادیه اروپا منع سفر منصبداران ازبک به اروپا پوره لغو گردد. به عقیده بعضی رهبران اروپایی مکالمه با تاشکند نتیجه بهتر خواهد داشت. در این باره همکارمان لطیفی لطیفی گزارش می دهد.
منع تقدیم روادید سفر به 8 منصبدار بلندمقام ازبکستان که به تازگی از جانب اتحادیه اروپا لغو شده است، میان کشورهای اتحادیه بحث های زیادی را برانگیخته بود. بعضی ها با سروری آلمان که جانبدار تقویت مناسبات اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص ازبکستان میباشد، این چاره ها را ضرروار مینامیدند. دیگران با سروری بریتانیا میگویند وضع حقوق بشر در ازبکستان در چند ماه اخیر بدتر شده است. با عقیده این کشورها مسئولان کشتار مردم در اندیجان به جزا ماندند. در ازبکستان آزادی مطبوعات وجود ندارد. احزاب مخالف مورد تعقیب شدید قرار دارند. عذاب و شکنجه محبوسین یک چیز معمولی گشته است و در مورد استفاده نیروی مجبوری کودکان در صنعت پخته ازبکستان نگرانی ها افزایش می‌یابند. اعضای اتحادیه اروپا که از سرگرفتن رابطه ها را با ازبکستان جنوبداری میکنند، بعضاً برتری پیدا میکردند. همین طور آلمان که از بازینگران عمده صحنه سیاسی اروپا میباشد، ماه اکتبر توانست اتحادیه را وادار کند محدودیت های صدور ویزا برای 8 منصبدار ازبکی به مهلت 6 ماه بیکار کرده شوند. لغو محدودیت ها همراه با یک قطار شرط ها قبول شد و حامیان حقوق بشر در این باره نگرانی ها اظهار نکرده بودند. اما در حال حاضر معلوم می شود که همه این شرط ها خوله های داشتند که به برلین امکان می دهند محدودیت ها تماماً برداشته شوند. آلمان با کوشش توسعه مناسبات میان اتحادیه اروپا و ازبکستان این دفعه از طریق کمیسیون اروپا برمیگردد. گونر ویگاند مسئول کمیسیون در امور روابط با کشورهای سابق شوروی ضمن یک نشست مطبوعاتی در بروسل گفت که شرط های نو با جاری شوی محدودیت های صدور ویزاها ممانع ایجاد میکنند، چون که ارتباط منع صدور ویزا را با رویدادهای اندیجان از بین میبرند.
We should however also be aware that sanctions were taken because of Andijan. And we now may face
با وجود این ما باید آگاه باشیم که این چاره ها به خاطر اندیجان روی دست گرفته شده بودند. حالا ما میتوانیم با مشکلی روبرو شویم که چاره ها تنها با سبب وضع حقوق بشر اعمال گشتند. در این مورد ما با مسئله وجود استانداردهای دوگانه در منطقه مواجه خواهیم شد. چرا ما علیه یک کشور منطقه برای وضع حقوق انسان تحریم ها جاری میکنیم و علیه دیگر کشورها این کار را انجام نمیدهیم؟
Why do you have sanctions because of human rights against one country and not against other countries?
در نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ که انتظار از 28 اپریل برگزار گردد، موضوع وضع حقوق بشر در ازبکستان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از جمله دسترسی به بازداشت شدگان ازبک، سفرهای گزارشگران سازمان ملل متحد به آن کشور، امکانات فعالیت آزاد سازمانهای غیر دولتی، آزادشوی فعالان حامیان حقوق بشر و خاتمه تعقیب آنها و نهایتاً آمادگی مقامات تاشکند به همکاری با اتحادیه در مسئله حقوق انسان. سازمان های بین المللی حقوق انسان برای این عقیده‌اند که ازبکستان در همه این بخش ها نتیجه های غیر قناعت بخش نشان خواهد داد. با وجود این ویگان گفت اتحادیه یگان انتخابی ندارد و مجبور می شود به لغو محدودیت ها ادامه دهد، چون که این مسئله ارتباطش را با اندیجان گم کرده است. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
از شنیدن این خبر شاید بعضی ها خواهش رقص در زیر نوای پولکه اندیجانی را پیدا کرده باشند، ولی حالا می خواهم یک ترانه را به یاد اندیجان و اندیجانی ها بشنویم.
اندیجاندن صدا کرده میدان لرم این لرچه جان پیدا کرده افسوس نمان که مر غلام نگه همان جم افسوس نمان که مر غلام نگه همان جم مردم فرخانه خوکان نگه همان جم مردم فرخانه خوکان نگه همان جم نگه سیز هم شکرلر باش کترمیسیز نگه سیز هم شکرلر باش کترمیسیز bilmeysiz yeri Osmanlı'nı yormaysız. Ta bilmeysiz yeri Osmanlı'nı yormaysız. Haçan gece ısına koyup öldürasızlar. Haçan gece ısına koyup öldürasızlar. Haçan gece gözlere sırma sırasızlar. Haçan gece gözlere sırma sırasızlar. Yok sizler aydan şu kilgen mihman mı?
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا رویم با انتخابات پرزیدنتی روسیه که تا برگزاری آن کمتر از یک ماه وقت مانده است.
اسکندر به آن اندازه که روز انتخابات رئیس جمهوری روسیه نزدیکتر میشود به همان اندازه رغبت و توجه گویی به آن کمتر میگردد. در یک نظرسنجی که با فرمایش رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در روسیه برگزار گشت، اکثریت شرکت کنندگان گفتند که انتخابات یک سبقتی حقیقی نخواهد بود، زیرا کرملین پیشکی برنده آن را تعیین کرده است. در عین زمان اکثری پاسخ دادگان گفتند که در انتخابات شرکت میکنند و امید دارند که حکومت به زندگی آنها بهبود خواهد آورد. برخی از نتایج این نظرسنجی جالب را از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
تنها یک بخش خردی مردم روسیه کمتر از 20% باور دارد که نتیجه های انتخابات به اراده مردم وابسته خواهد بود. یعنی بسیاری ها به سبقت حقیقی در انتخابات باور ندارند، اما همین بسیاری ها یعنی از 4-3 حصه انتخاب کنندگان با همین ناباوریه که دارند میگویند در آوازدهی شرکت خواهند کرد. تحلیلگران با ارزیابی نتیجه های نظرسنجی که با فرمایش رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از طرف مرکز تحقیق افکاری عمومی لواده مسکو و پژوهشگاه پیمایش اینترمدی واشنگتن در روسیه جریان یافت میگویند به نظر میرسد در بین حکومت روسیه و اکثریت اهالی آن یک سازش اجتماعی بسته شده است. یعنی اهالی کاری با حاکمان نخواهد داشت به شرط زندگی آن بهبود یابد. شورای مرکز کارنگی مسکو نیکلای پتروف نیز همین اندیشه را در میان می‌گذارد.
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили...
Петров میگوید یک سازشنامه نانویشته موجود است که طبق آن مردم به سطح معین آزادی های شخصی و نیکوحالی دست می‌یابند و حکومت داران در عوض این کار دلخواه خود را انجام می‌دهند. با در نظر داشت این وضعیت مردم به چگونگی انتخابات و حقیقت آن اعتنا نمی کنند. طبق این نظرسنجی که از 11 تا 21 ینور صورت گرفت 64% پرسیده شدگان بر اینند که در انتخابات نامزد مورد پشتیبانی کرملین یا دستگاه ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. ولی چرا با وجود این از 4-3 حصه آنها میخواهد در رای دهی شخصا شرکت کند؟ نیکلای پتروف میگوید این نشان میدهد که انتخابات هرچی بیشتر به یک آیین تشریفاتی تبدیل مییابد و به مراسم دوره شوروی مانند میشود. پرزیدنت فعلی روسیه ولادیمیر پوتین گفته است آماده است در حکومت پرزیدنت آینده دیمیتری مدودیف وظیفه نخست وزیر را اجرا کند. شرکت کنندگان نظرسنجی در مورد نقش آینده پوتین موضع گوناگون دارند. نزدیک به 46% آنها میگویند وی فقط و فقط نخست وزیر خواهد بود. اما 35% بر اینند که قدرت اساسی در دست او باقی خواهد ماند تا به فکر 8% آنها بعداً به کرسی خیش برگردد. 18% پرسیده شدگان میگویند وی از پس پرده مدودیف را اداره خواهد کرد و 11% گفتند پوتین همچون پیشوای ملی بالاتر از نظام سیاسی قرار خواهد گرفت و مملکت را اداره خواهد کرد.
خلاصه بود از یک نظرسنجی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری روسیه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
سالهای اخیر بازار فناوری‌های اطلاعاتی تاجیکستان خیلی گرم است. کامپیوتر، اینترنت و دیگر تجهیزات عصر نو را در خانه‌های اکثر ساکنان تاجیکستان می‌توان پیدا نمود. ولی متأسفانه بخش بزرگی آن در کشورهای خارجی خریده شده و در آن برای مثال الفبای تاجیکی جای ندارد. خبرنگارمان فیروز براتوف میگوید صاحبکاران زکی این کمبودی را به پیشرفت کار خود تبدیل دادند.
گسترش فناوری های موثر در کشور و افزایش طلبات مردم به آن باعث با وجود آمدن نمودهای جدید تجارت در کشور گشته است. با گفتی تاجران فعلا بازار فروش دستگاه های کامپیوتری در پایتخت سرخریدار است، اما بهار ارکایف نامزد علم های دقیق میگوید استفاده برندگان دستگاه های کامپیوتری ضمن حجت نگاری با زبان تاجیکی به ویژه در کارخانه های دولتی و بین المللی با مشکلات استفاده حروف تاجیکی در کامپیوتر و صفحه کلیدی یا کلاویاتورا مواجه میشدند. با درک این مسئله بهار ارکایف با همکاری شرکت های استحصال کننده چینایی صفحه کلید یا کلاویاتوره حروف تاجیکی، انگلیسی و روسی رو فرمایش داده و بازار تاجیکستان وارد کرده است.
بنیاحت واسه صفحه کلید های با زبان روسی وارد شده گی. لیکن حرف های سه ای شا و دیگر رو ما نداریم در زبان تاجیکی. برای همین من این تگمه های برای جایگیر کردن حروف های زبان تاجیکی جایگیر کردم اینویم. اما اگر در زبان روسی همانگی 33 تا حرف است، در زبان تاجیکی 36 تا. پس دو حرف ایلوگی ما باید در جایی که علامت متمتیکی جکرگی، علامت مینوس، علامت برابر، با جای اینا حرف غ و او جگیر کریم. حروف روسی هم پورا ما نپرتفته. برای همین حروف لزمی، اندوزی خرد کتی جایگیر کرده.
عادتاً برای استفاده حروف تاجیکی در کامپیوتر مشتریان از برنامه‌های مختلف استفاده برده، موافق با آن در صفحه کلیدی کامپیوتر که به زبان‌های روسی و انگلیسی است، حرف‌های مخصوص تاجیکی را نصب می‌کنند که آن در هر کامپیوتر به طور گوناگون است. برای مثال اگر در صفحه کلیدی یک کامپیوتر حرفی ه در جای حرف ت روسی باشد، در دیگری آن جای خود را تغییر می‌دهد، اما در صفحه کلیدی جدید حرف‌ها با نظام جایگیر کرده شدند. بهار ارکایف میگوید اگر در کامپیوتر استفاده برنده برنامه اداره کننده ویندوز ویستا نصب شده باشد، صفحه کلیدی مذکور میتواند به مشکل مورد استفاده قرار گیرد.
بعد از که در سال 2004 قانون حکومت تاجیکستان نسبت جایگیر شوی حروف در صفحه کلیدی کامپیوتری تصدیق شد، بعد همون شرکت مایکروسافت این معیار استفاده برده در تمام جهان حروف تاجیکی یک خلقتی و یک جوبه جایگیر کرده. یعنی زبان تاجیکی شکل به زبان بین المللی قبول شده گی. در کدام گوشه که دنیا نباشه این حروف باید یخل در روی تصویرگر انعکاس شود و یخل چاپ شود و یخل نمایش شود.
بهار ارکایف این نوع تجارت را با حدود 10,000 دلار آمریکایی و وارد ساختن 1,000 صفحه کلیدی کامپیوتر آغاز کرده است و میگوید همه محصولات وارد کردیده یک لخت خریداری شده است. یک صفحه کلیدی کامپیوتر وابسته به شکل و امکانات فنی از 30 تا 180 سومانی ارزش دارد. بهار ارکایف
خیلی کم است البته، تقریبا 10,000 صفحه کلید لازمه هر یک سال. برای پوره فضای تاجیکستان پورا تامین کردن تقریبا 70-80 هزار در کار.
بنیاد گسترش تجارت خش بهار ارکایف نقشه دارد صفحه کلیدی دارای امکانات نو و سرونیس با حروف تاجیکی به فروش گذارد. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازار فناوری های اطلاعاتی در تاجیکستان.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شارح ایمان ارزالله لطیف شما را با نوگانی های ورزش آشنا میکند.
پهلوانی تاجیک رسول باقیف در دوره اولی جام عالی جهانی اید به گوشتی دزیودا در فرانسه بین 7 نفر بهترین گوشتیگران جهان جایگیر شد. او در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو نخست بر گوشتیگران آذربایجان و چین دست بالا شده، بعدن از نماینده بلژیک مغلوب گردید، سپس بر گوشتیگران فرانسه و اسپانیا غالب آمد. ولی رسول باقیف در رقابت برای دریافت مدال برنجی از قهرمان جهان وان کی چون از کره جنوبی شکست خورد. دو پهلوان دیگری تاجیک شیرعلی بازاروف در وزن تا 81 کیلو و نعمت الله اسران قولوف در وزن تا 90 کیلو در نخستین رقابت های خود مغلوب گردیده از ادامه مبارزه محروم شدند. به اطلاع شیرینجان محمد صفایف دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در این حال باز دو گوشتیگری تاجیک محمد امین خانوف و پرویز صابیروف در شهر مسکو روسیه تمرین کرده به دوره دومی جام عالی جهانی دزودا که 16 و 17 فوریه در آستریا برگزار می شود آمادگی می بینند. جناب محمد صفایف افزود:
ورزشگران میتونن مبارزه برای خلوی المپیک گرفتن چون در هر خل رشته ورزش نمودوی ورزش هر خل سیستمی گرفتنی راحت است مثلا در جودو این سیستمی جمع کردن خلوی المپیک در 4-5-6 تا مسابقه المپیک
بدین ترتیب هدف اصلی شرکت گوشتگیران تاجیک در دوره های جام عالی جهانی جودو به دست آوردن راحت ها به المپیاده پکین میباشد خبری دیگر سهراب قاسموف در کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای دومین بار به مدت 4 سال رئیس این فدراسیون انتخاب گردید. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نوگانی های ورزش رو شنیدیم و حالا کیومرث منتظر بررسی مطالب نشریه های غربی هستیم.
تشکر اسکندر. اسپی سیاه اولویت پیدا میکند. خلاصه بیشتری نشریه های غربی چنین است در باره پیشتازی های براک اوباما یکی از نامزدها به مقام رئیس جمهوری امریکا. نیویورک تایمز می نویسد که براک اوباما آماده است که در نزدیکترین فرصت رقیبش خانم هیلاری کلینتون را در مسافه عقیب گذارد زیرا به قول نشریه اوباما در انتخابات پیشکی یک بار در 3 ایالت لوئیزیانا، نبراسکا و واشنگتن پیروز شده است. نیویورک تایمز میگوید اگر اوباما برعکس به قفا نگردد احتمال قوی است که در جلسه اوگوستی خود دموکرات ها از او را به مقام رئیس جمهوری آمریکا پیشبری کنند. نشریه سیود دویچ زیتونگ می نویسد کارگردان اریک برکراوت می خواهد مرحوم آنا پلیتکوسکی را دوباره در خاطره ها زنده گرداند، البته با تهیه یک فیلمی حجتی. وی گفته است برای تهیه این فیلم حجتی درباره روزگار آنا پلیتکوسکی دلیل های ثابت را نیز جمع آوری کرده است و نام فیلم را نامه به آنا عنوان نموده است. برای چی آنا پلیتکوسکی کشته شد؟ آیا کشتاری وی با فعالیت تحقیقات روزنامه‌نگاریش نیز بستگی دارد؟ قاتلان کی هایند؟ جواب این سوال ها را می شود از فیلم حجتی کارگردان اریک برکراود جستجو کرد، می نویسد نشریه سیو دویچ زیتونگ. آتش جنگ میان روسیه و اوکراین برای انتقال گاز دوباره علنگه می زند. یولیا تیموشنکو لیدر انقلابی نارنجی اوکراین گفته است این دفعه دولتش در صحبت روبرو با مقامات روسیه کیف را از بند پیش درهمی های انرژی رها خواهد کرد. کوریر دل سیرا می نویسد قرار بود شرکت گازپروم انتقال گاز به اوکراین را در روز 12 فوریه قطع کند، روزی که قرار بود ویکتور یوشنکو و ولادیمیر پوتین یک جام موضوع تلاش جانب ها بر سر انتقال گاز را بحث کنند و اخیرا به موافقه نیز رسیدند. نشریه به نقل قبل از مسئولین گازپروم میگوید که مشکلی اصلی مسکو و کیف سرده غیر مقرری در منطقه آسیای مرکزی بود، منطقه‌ای که اوکراین 1000 متر مکعب گاز ترکمنی و ازبکی را به ارزش 179.5 دلار خریداری میکرد و دلیل تشدید سرده این کشورهای آسیای مرکزی از انتقال گاز به اوکراین خودداری ورزیدند و خریداری گاز روسی به ارزش 314.7 دلار برای 1000 متر مکعب برای اوکراینی‌ها مشکل پیش آورد. نشریه زی تایمز باشد می نویسد اجراگری وظیفه دیرکتوری بیماری های روحی در بغداد با اتهام همدستی به سازمان تروریستی القاعده بازداشت شد. به نویسه زی تایمز این فرد متهم دو زنی مبتلای بیماری روانی را همچون زنهای افرادگرا به این سازمان تروریستی بخشیده است. یکم فوریه می نویسد نشریه در نتیجه ترکشی که این دو زن انجام دادند در نزد بازار شهر بغداد صدها نفر کشته گردیدند. اسکندر، این بود خلاصه مختصری نشریه های مطالب نشریه های غربی و فکر میکنم وقتی برنامه ما نیز به پایان میرسد.
بله کیومرث، تقریبا 2 دقیقه وقت دیگر مونده است، برنامه هم در همین جا به پایان میرسد و من اسکندر خواجه میرزاده با شنوندگان خداحافظی میکنم از شهر پراگ
و من کیومرث اتونیز از دوشنبه با شنونده های ارجمند خداحافظی میکنم و میگم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی باز وقت دوشنبه در ساعت 7 پخش میشود تا برنامه های دیگری رادیوی آزادی. خدا نگهداری شما،
روز شما خوش.